أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و علی آله طاهرین سیما قائدنا و امام زماننا الکهف الحسین و قیاس المسترین صاحب الوجه الاغمر و الجبین الازهر الذي بوجوده ثبتت الارض و السما و بیمنه رزق الورا الطالب و بدم المختول به کربلا الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه پیشگاه سید و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین سید جوانان اهل بهشت صلوات جلی خط بفرمید. هدیه پیشگاه آیت عظمای کربلا حضرت باب الحوائج علی ابن الحسین حضرت علی اصغر صلوات جلی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. نثار ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، شهید حاج قاسم سلیمانی صلوات دیگری هدیه بفرمایید. امت ها در مقابله با و در مواجهه با حوادث و ابتلاعات دو تا رویکرد دارن. یک رویکرد رویکرد انقلابی است و یک رویکرد رویکرد ارتجایی. دیشب عرض کردیم ویژگی های این دو رویکرد رو. رویکرد ارتجایی یعنی وسط اتوبان متوقف بشه. رویکرد ارتجاعی یعنی وسط جاده سرته کنی برگردی. رویکرد ارتجاعی یعنی مسیر رو گم کنی، یعنی علائم رو توجه نکنی. عرض کردیم که باید شعارها شاخصه بشه، کلمات روش بشه. اهل کوفه شعار انقلابی میدادن اما ارتجاعی فکر میکردن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که شما در زمان شعار دادن تو جماعت هاتون تعدادتون خیلی زیاده اما تحت رایات قلیل هستید، یعنی زیر پرچم ها تعدادتون کم میشه. اون موقعی که میخواد شعار بدید زیادید اما تحت رایات عدتون کمه. برای اینکه یک جامعه هم انقلابی شعار بدهد، هم انقلابی بیندیشد، هم انقلابی عمل کنه، باید شعارها تبدیل به شاخصه بشه. این شاخصه ها باید مشخص بشه. حضرت آقا 5 تا شاخصه رو برای انسان انقلابی شمردند که دیشب عرض کردیم. اولین شاخصه پایبندی به مبانی اسلام نابه. پایبندی یعنی مسیر رو رها نکنه. تو حوادث دست از مبانی و ارزش‌ها بر نداره. امشب می‌خوام شاخصه دوم رو بگیم. شاخصه دوم انسان انقلابی همونطور که حضرت آقا فرمودن اینه که نسبت به نقشه دشمن حساس باشه. و تبعیت نکنه نقشه دشمن رو و خونسا بکنه نقشه دشمن رو. شما توی جنگ دیدید، حالا جنگ نبودید، تو فیلم‌ها دیدید، تو هر منطقه عملیاتی یه نقطه دیدبانی وجود داره، یه دکل دیدبانی وجود داره که از اونجا تحرکات دشمن رو بررسی میکنن. کسایی هستن که دائما دوربین دستشونه، شب و روز کشیک ها عوض میشه، پست ها عوض میشه، دائما تحرکات دشمن رو بررسی میکنن. وظیفه نیروهای اطلاعاتی تو جنگ اینه که دائما تحرکات رو رصد بکنن، این یعنی حساسیت به نقشه دشمن. ابا عبدالله الحسین و آقامون امام مجتبی علیه السلام در طول این 20 سال بعد از امیرالمومنین دائما تحرکات دشمن رو رصد کردن. شما فکر نکنید کربلا یه اتفاق، یه حادثه ناگهانیه. اولا جبهه حق به فرماندهی سردار بزرگ اسلام امام حسن مجتبی صحنه رو رصد کرده که دشمن چه تحرکی داره. بعضی ها فکر میکنن کربلا یه حادثه ناگهانیه و امام حسین هم شهادت انتخاب کرده. یک رصد 20 ساله پشت این جریان وجود داره. رصد کردند. اینطور نبوده که شما فکر کنید تو این 20 سال آقای جوانان اهل بهشت فقط مشغول عبادت و نماز بوده. نه، جبهه باطل رو رصد می‌کردن. یه نمونه به شما بگم. اون شبی که حضرت رو احضار کردن به دارالخلافه توی تو استانداری مدینه و عرض کردیم دیشب، و حضرت تصمیم گرفتن که از مدینه خارج بشن در اواخر ماه رجب، محمد حنفیه نگران اومد خدمت سیدالشهدا اون روز صبحش. آقا من نگران شما، من پیشنهاد میکنم شما برید به سمت یمن، چون یمن دوستان پدر ما امیرالمومنین اونجا زیادن، شما برید سمت یمن. اگر یمن نشد برید تو بیابونا، تو کوها، تو کوها پنهان بشید. سیدالشهدا فرمودن که محمد، میدید چرا حنفیه میگن به اسم مادرش میشناختن، چون قبیلشون و این به این نام معروف بودن. فرمود محمد لولم یکن فی دنیا ملجعن ولا معوا، اگر تو این دنیا هیچ جارم پیدا نکنم، حالا تو داری آدرس میدی یمن کوهای فلان، آدرس میداد محمد، ازت تشکر کردن، گفتن تو خیرخواهی محمد، تو خیرخواهی میکنی، لما بایعت و یزید، اگر هیچ جا رو پیدا نکنم با یزید بیعت نمی کنم. بعد فرمودن محمد فلا علیک ان تقیم بالمدینه، اشکالی نداره تو مدینه بمونی، گناهی بر تو نیست، یه کار انجام بده. فتکون لی عینن علیهم، عین یعنی نیروی اطلاعاتی، یعنی چشم. عرب به نیروی اطلاعاتی عین میگه، چون چشم میبینه دیگه. برای من تو مدینه نیروی اطلاعاتی باش. ولا تخف عنی شیئا من امورهم، هیچ چیزی از جلوی چشمان تو رد نشه، همه چیزو مراقبت کن و به من گزارش بده. پس سیدالشهدا دستگاه اطلاعاتی داره، داره رصد میکنه تو مکه، تو مدینه، تو عراق، افراد مختلف دائما خبر میارن. یعنی یک مؤمن باید چشمانش باز باشه، دشمن رو رصد بکنه. حالا رصد کرد، اطلاعات رو رصد کرد. کار دوم، ثانیاً تحرکات دشمن رو تحلیل کنه، کنار هم بچینه تا چی بشه؟ تا به یک کلان روایت برسه. کلان روایت یعنی دشمن حرکت کلیش چیه؟ حسن باقری تو اون شلوغی‌های ابتدای جنگ که یه آشفته بازاری بوده جبهه جنوب، همه به تکلیفشون عمل میکردن، اما میدونید ابتدای جنگ یه موقع گردانا لشکرا همدیگه رو میزدن. چرا؟ چون شلوغ بود، بزن بزن بود. حسن باقری چیکار کرد؟ رفت توی پادگان گلف اهواز یه اتاق برداشت، تو تمام اتاقش نقشه چید، مناطق مختلف، تمام بچه‌های اطلاعات سپاه هر خبری براش می آوردن یه یادداشت می نوشت، یه تحلیل می نوشت. بعد به یه تحلیل کلان می رسید. مثلا می گفتن حسن باقری فلانجا نیروهای ما تو عراق که از خود عراقی ها بودن خبر آوردن فلانجا دارن پل می زنن. خب اینو می نوشت. فلانجا تانک دارن جابجا می کنن، نوشت. فلانجا نیرو داره جابجا میشه، اینا رو مینوشت. چرا؟ چون به یه تحلیل کلان از حرکت دشمن برسه و تو این اطلاعات به یه تحلیلی رسید که تو جلسه ارشد مسئولین نظام او تحلیل رو گفت، گفت ما استراتژی جنگ رو باید تغییر بده. یه جوان خبرنگار، یه جوان خبرنگار، ببینید جنگ و ابتلا، این که گفتیم انسان‌ها معادن طلا هستن، تو ابتلایی که حسن باقری گل میکنه، اگه جنگ نبود حسن باقری شناخته نمیشه، خودش هم خودشو نمیشناخت. پس به یه تحلیل کلان میرسه. سید الشهدا هم تمام تحرکات معاویه رو داره رصد میکنه، معاویه داره چیکار میکنه و دقیقاً جریان رو میدونه سید الشهدا چه خبر. نقشه کلان چیست؟ کلان نقشه دشمن چیست؟ دو چیزه. این روشن شده برای اهل بیت. حالا فارغ از اون علم غیبی و اینها، تو ظاهر عرض میکنیم این روشن شده، نقشه کلان دشمن اینه: یک، امامت به سلطنت تبدیل بشه. دو، چراغهای این عالم خاموش بشن. و منارن فی بلاده، اهل بیت چراغهای این عالم بودن. کلان نقشه دشمن اینه. یعنی تو تحرکات دشمن معاویه بررسی میکنی، ممنوعیت حدیث، جعل حدیث، همه این حرکت هایی که معاویه داره انجام میده و زمین چینی برای فرد فاسقی مثل یزید و ادامه چیه؟ قرار امامت به سلطنت تبدیل بشه. مؤمن حرکت بعدی دشمن رو رصد میکنه. یکی از سرداران سپاه میگفت حسن باقری آینده پژوه بود، آینده نگر بود و آینده نگار. آینده رو پژوهش میکرد، تو آینده چه خبر. آدم ارتجاعی آینده پژوه نیست، اونو که دماغشو میبینه. و انتهای جنگ و حسن باقری پیشبینی میکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا اول جنگ، این که سید الشهدا فرمود و علی الاسلام السلام، به مروان فرمود. مروان گفت آقا درگیر نشو، بالاخره تو انسان خوبی هستی، آدم معنوی هستی، برو عبادت تو بکن، چرا درگیر میشی؟ چرا دنبال دنیا میچرخی؟ حضرت فرمود که مروان و علی اسلامه و علی الاسلامه السلام، سلام تو عربی یعنی خداحافظ، اذا بلیت الامه براء مثل یزید، اگر امت به پادشاهی مثل یزید مبتلا شد، اسلام فاتحش خونده است. تموم کن. بعد حضرت فرمود سمعت جدی رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم شنیدم از جدم که فرمود اگر معاویه رو بالا منبر رو من دیدید شکمش رو پاره کنید. بعد فرمود مردم این کار رو نکردن. به مروان فرمود خدا مبتلاشون کرد به یزید. سید الشهدا اون روز اول این قدم ها رو میدید، یعنی قدم های بعدی دشمن و بعد یزید چه خواهد شد. رصد میکنه، تحلیل میکنه، قدمهای بعدی دشمن رو تشخیص میده. نوبت به چی میرسه؟ نوبت به خونساسازی میرسه و عدم تبعیت. حضرت آقا در کتاب طرح کلی، در کتاب انسان 250 ساله حلقه سومش، حلقه سوم انسان 250 ساله یه نکته خیلی مهمی رو دارم میگن. میفرمایند سید عاشورا تیری بود که امام مجتبی پرتاب کرد و آخرین تیرش بود. تحلیل ایشون اینه، میگه ایش سردار بزرگ اسلام امام مجتبی همه فرمانده ها رو جمع کرده و آخرین اقدام دو بسید شده انجام بده. لذا میفرماید لا یوم که یوم که یا ابا عبد، آخرین تیر ترکش، یعنی اقدامات مختلف و طراحی کردن، آخرین تیر ترکش جریان عاشوراست که کار رو تمام کن. لذا سید الشهدا زینب کبرا زدن زیر میز طاغوت. ببینید کار تمام بود و حضرت شما علی الاسلام السلام. خیلی ها اینو نفهمیدن، با 72 تن با بچه ها زدن زیر میز. تمام طراحی دشمن از بین رفت. اما شما جریان ارتجاع رو ببینید. جریان ارتجاع جریانی است که حساسیت نداره، به قول امروزی ها سنسوراش خوب کار نمیکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که لا ینام عنکم و انتم فی غفلت ساهون. دشمن خواب نداره، خواب نداره، اما شما تو خوابید. به مردم کوفه فرمود لا ینام عنکم، نمیخوابه دشمن. اینو کی فرمود؟ بعد از جنگ نهروان فرمود دشمن خواب نداره، یعنی شما نباید خواب داشته باشید. و انتم فی غفلتن، حضرت فرمود که اون امتی که صدای رهبرش، ندای رهبرش بیدارش نکنه، با لگد چکمه های دشمن از خواب بیدار خواهد شد. حضرت میفرماید شما طراحی برای دشمن ندارید. تو کادون ولا تکیدون، برای شما نقشه میگشن، شما نقشه ندارید. سنگراتونو میگیرن، شما کار نمیکنید، غیرت ندارید. بخونید نهج البلاغه، پر از دردهای امیرالمومنینه. چون دشمن نشناس بودن، نمیشناختن دشمن رو، طراحی دشمن رو نمیفهمیدن. حسن باقری وقتی تو اتاق عملیات، تو اتاق اطلاعات عملیات داشت بررسی میکرد، میگفت این حرکت دشمن یه حرکت ایزایی، مراقب باشه، این علکیه، فریبه. دشمن حرکت های ایزایی داره. حرکت ایزایی یعنی چی؟ یعنی تو رو فریب بده، یه جایی مشغول کن، از یه جای دیگه عملیات انجام بده. ما هم عملیات ایزایی تو عراق انجام دادیم. عملیات والفجر 8 عملیاتی بود که مخفیانه انجام شد، عراق خبر نداشت. بچه های رزمنده میگفتن ما تو کامیون مینشستیم، بالای ما بار میریختن، هندونه میگرفتیم بالا سرمون، از بالا تصاویر نافکه این بار هندونه است. یه عملیات ایزایی انجام شد، عملیات زفر تو جزیره مینو، که عراق فکر کنه ایران میخواد تو جزیره مینو عملیات انجام بده، نیروهاشو برد به سمت جزیره مینو، ایران از فاو وارد شد. ببین تاکتیک تو جنگ ترکیبی هم همینه، تو جنگ فرهنگی هم همینه، یه موقع تمام حزب الله‌ها رو میاد مشغول میکنه، یه جا از یه جای دیگه عملیات انجام میده. حضرت میفرماید که تو کادون ولا تکیدون، نقشه میکشم براتون. آدم ارتجاعی بدتر از این که تو غفلته و خوابه، این بدتره، خودش رو به خواب میزنه. تو جنگ جمل حضرت از مدینه خارج شدن، به سمت بصره حرکت کردن، بعضی اومدن سوال کردن، گفتن آقا چرا تو مدینه نموندید؟ حضرت فرمود که والله لا اکون و کذبو، والله مثل کفتار نیستم، تنام و علا طول لدم. بعضی ها مثل کفتار میمونن. کفتار اینجوریه، تا شکارچی نزدیک خونش میشه، متوجه که میشه، خودشو میزنه به خواب. شکارچی هم میره اسیرش میکنه، خودشو میزنه به خواب. خیلی عجیبه. تو عرب مشهور شده کفتار به حماقت. میخوام بگن یه نفر احمقه میگن کفتار. حضرت فرمود والله لا اکون و کذبو، والله کفتار نیستم، تنام و علا طول لدم، که وقتی شکارچی میاد خودمو به خواب بزنم. من هوشیارم، تحرکات معاویه رو دارم بررسی میکنم، تحرکات عایشه رو بررسی میکنم، تحرکات طلحه و زبیر رو بررسی میکنم. لذا حرکت کرد به سمت بصره. بعضی میگن آقا تو مدینه بمونید، شما کجا میرید؟ آدم ارتجاعی با حوادث ساده لوحانه برخورد میکنه. مردم کوفه خیلی ساده لوح بودن. عبیدالله از ساده لوحی مردم کوفه استفاده کرد. وقتی نزدیک کوفه کشوند، صورتش رو پارچه کشید، گفت به بعضیا برید بگید حسین داره میاد توی کوفه. رفتن تو کوچه ها داد زدن که حسین ابن علی داره وارد کوفه میشه. مردم جمعیتی جمع شدن، اینم صورتش پوشیده وارد شد، همه استقبال. و بعضی نقلا میگه پای عبیدالله رو میبوسیدن. بعد وقتی همه جمع شدن، پارچه رو از صورتش برداشت، همه رو شناسایی کرد. ببینید کوفه 18000 بیعت با مسلم رو ساده لوحی تحویل عبیدالله داد، با چند تا عملیات روانی گرفت کوفه رو. ادعاده زیادی نداشت، گفت یزید برای من نامه نوشته، صدها هزار سکه طلا قرار بیاد الان تو راهه، هر کی در جنگ با حسین بن علی شرکت کنه من اینو توضیح میکنم. با چند تا عملیات روانی گرفت کوفر رو. آقا اینا قلیل نبودن که. مختارم با جنگ عملیات روانی شکست خورد، با ساده لوحی مردم کوفه شکست. امتی که ساده لو باشه مثل کفتار اسیر دشمن خواهد شد. آدم ارتجاعی چون ساده لوحه از دشمن تبعیت میکنه. قرآن ها وقتی رفت رو نیزه تو جنگ صفین، گفتن قرآن ناطق اینجاست، گفتن نه ما جلوی قرآن نمیستیم، تبعیت کرد نقشه دشمن. دیگه چه ویژگی داره؟ یکی از ویژگی هاشو اینه که طراحی دشمن رو توهم میدونه. یا اینا توهم توته هست، دشمنی وجود نداره، توتهی وجود نداره. آدم های ارتجاعی شعارشو اینه. و خط خودی رو میزنه، ویژگیشون اینه که خط خودی رو مورد حمله قرار میدن. اما به شما بگم اگر اون روز یک عمرو عاص بود، که عمرو عاص میدونید اندیشکده جریان ابلیسه، اگر اون روز یک عمرو عاص بود، امروز ده ها اندیشکده دارن طراحی میکنن یا حضرت میفرماید که خواب ندارن. پشت خیلی از این سلبریتی ها و این کسایی که شما رو جریان سازی میکنن، اینا اندیشکده های آمریکایی وجود دارن. این آقای توماس کاپلان میلیاردر آمریکایی که مؤسسه داره، اندیشکده داره، و این مسیح علی نژاد یکی از عروسک های اونه، طراحی میشه. اینا عروسه، اینا نمیفهمن. صدها دانشمند، روانشناس، جامعه شناس مطالعه میکنن. دائما آقا فرمودن آمریکای امروز ضعیفتر شده، اما به شما بگم از جهت نقشه پیچیده تر شده، نقشه هاش پیچیده تر شده. امروز با اسم هیئت میاد جلو هیئت با میسته، امروز با پرچم امام حسین میاد تو صحنه. این تو جامعه ای که بیش از 90% ارادت دارن به اهل بیت، تو این جامعه وقتی با پرچم بیدینی بیای شکست میخوری. این قطعیه. حضرت آقا تو بعد اختشاشات یه نکته ای فرمودن، فرمودن من وقتی طراحی دشمن رو دیدم احسن گفتم، گفتم باریکلا چقدر خوب طراحی کردید، اما محاسبتون اشتباه. امروز با لباس دین میاد، با لباس فریب میاد، با لباس تزویر میاد، با شعارهای مقدس میاد. سه محوری که من حرف آخر، سه محوری که امروز آقا تو دیدبان انقلاب اسلامی که داره رصد میکنه حرکت دشمن، تحرکات دشمن رو داره رصد میکنه، و نکته‌ای که حضرت آقا در 14 خرداد فرمودن، این خیلی مهم بود. ببینید دیدبان انقلاب داره بررسی میکنه، میفرماید امروز برنامه اصلی دشمن اینجا باشید، اینجا باشید، یه سید گنده اینجا نشسته، حواسه اینجا باشه، یه نفر میاد یه کلام نداره، بعد شما یه صلوات فرستید. اللهم صل على محمد اجل فرج. آقا در 14 خرداد ببینید گزارش از یک رصد تحرکی دشمن دارن میدن، میگن برنامه دشمن اینه اولا ایجاد ناامیدی کنه تو جبهه حق، و ثانیاً ایمانها رو سوس کن. این یه رصد. یه رصد دیگه ایشون اینه، میگه دشمن امروز به دنبال انتقام از زنانه. چرا؟ چون زن ایرانی منطق غرب رو زیر سوال برد. اینا چند صد سال تبلیغ کردن، گفتن زن یا باید پیشرفت کنه یا حجاب داشته باشه، یکشون انتخاب کن، پیشرفت یا حجاب. اگه حجاب، بعد یه دفعه یه امتی اومد گفت خب زنان ما هم پیشرفت علمی میکنن، دانشمند میشن، مادرم هستن، حجابم دارن. آقا میگه ببینید زنان، شما منطق غرب رو زیر سوال بردید و شما خود انتقام بگیرید. اصلا فرمودن این اختشاشات اخیر انتقام از زنان بود، اتفاقا با شعار زن اومد. و این تموم نشده، این طراحی تموم نشده. لذا فرمودن حزب الله تاکتیک شما چیه؟ ببینید دیدبان داره نگاه میکنه، طراحی هم میکنه، کار ما رو خیلی آسون کرده. میگه تاکتیک شما حمله به دشمنه، نه حمله به خودی، حمله به غربه، به غرب حمله کنید که شما به زن ظلم کردید. مؤسسات غربی گزارش میدن، میگن 10 کشور تو دنیا برای زنان ناامنه که آمریکا و عربستان سعودی تو این 10 تا کشوره. سالانه زنهای مختلفی با تیر و گلوله مستقیم پلیس کشته میشن، هیچ اتفاق نمیفته تو دنیا. امروز ما طلبکاریم برای حقوق زنان. دقت کنید آقا فرمود توی درگیری ها به جون همدیگه نیفتید. مردم کوفه مشکلشون این بود، خوارج درست شد امیرالمومنین تکفیر کردن،
بابا بری سراغ معاویه. چرا علی رو دارید تکفیر میکنید؟ تو فتنه زن آقا میگه راهبرد تو این باشه به دشمن حمله کنید. دشمن انتقام داره میگیره. من به شما بگم تو کربلا زدن علی اصغر انتقام از زنان حرم اهل بیت بود. چرا؟ چه حرف رو میزنم؟ چون ببین اگر حرمله میتونه جلو خیمه زینب کبرا رو بزنه، میتونست روباب رو بزنه، چرا علی اصغر رو زد؟ چون اگر زینب کبرا رو زده بود، زینب کبرا تو کربلا شهیده میشد. گفتن یه نفر رو بزنیم خیمگاه رو با آتش بکشیم، داغ این بچه همه رو بیچاره میکنه. این بود برنامه. ببینید روز عاشورا دو بار آتش زدن خیمه رو، یه غروب بود که سوزش رو میخونید، یه دونم زدن علی اصغر بود. هیچ داغی تو کربلا مثل داغ علی اصغر نبود. با آتش کشیدن، واقعا هم با آتش کشید حرمله. لذا منحال اومد خدمت امام سجاد. آقا فرمودن منحال اهل کوفه است. منحال چه خبر؟ گفت آقا مختار شروع کرده انتقام. یه سوال کرد از حرمله، بگو حرمله هم گرفته یا نه؟ از هیچ کس سوال نکرد حرمله. فرمود اللهم ازقه حر النار، خدایا آتش نار رو به بدنش برسون. دعا کرد. منحال اومد تو کوفه، میگه با مختار همراه شدیم، رفتیم تزرایی کرده بود که حرملا رو بگیره. میگفت حرملا رو که گرفتن من اونجا بودم. میگه وقتی آوردن جلوی مختار، مختار یه نگاه کرد، گفت دستاشو اول قطع کنید، با این دستا جگر اهل بیتو سوزونده، با این دستا علی اصغر رو زده، با این دستا چشمای عباس رو زده. دستاشو قطع کردن، گفت پاهاشو قطع کنید بعد بسوزونیدش. یه گفتم به مختار بعد از این حادثه، گفتم که حضرت دعا کردن و این دعا محقق شد. میگه همونجا از اسب پیاده شد، نماز خوند، نماز طولانی، و خدا رو شکر کرد که این دعای امام سجاد به دست او محقق شد. خیلی سنگین بود این داغ. امروز هم میخوان انتقام بگیرن از زنان. من به شما بگم ببین حرمله تیر سه شعبه آورد دیگه. حالا تو این فیلم مختار این تیر سه شعبه که نشون میدن اشتباه نشون میدن، سه تا پیکان داره. اصلا تیر اگه سه تا پیکان داشته باشه به هدف نمیخوره. سه شعبه یعنی یه پیکان داره، اما سه لبه داره. سه لبه داره. میدونید وقتی یه چیزی سه لبه، دو لبه داشته باشه میشه کشید بیرون، سه لبه وقتی وارد بشه سخته دیگه کشیدنش بیرون. حالا روزهای روز عاشوراست اینا، که اصلا چی کار کرده این سه لبه، سه شعبه. ببینید سه شعبه امروز دشمن سه شعبه آماده کرده. مادرها صدای منو میشنوید، برای بچه هاتون سه شعبه آماده کرده. این سه شعبه چیه؟ شبهه، شهوت، قفلت. با این سه شبهه با این سه شعبه بچه هاتون رو میخواد بزن. جوونا تیر آماده کرده هر مله های زمان برای شما. چرا؟ میخواد داغ شما رو تو دل مادراتون بذارن. چون این مادری که شهید آرمان علیوردی تربیت میکنه، این مادری که مجید زین‌الدین تربیت میکنه، مهدی زین‌الدین تربیت میکنه، همت تربیت میکنه، شهید همدانی تربیت میکنه، بعد داغ بذاری تو دلش. لا اله الا الله. امشب شب سختی، اصلا روزه نمیشه خون. امشب شب سختی. خیلی این خون که یه قطرش هم به زمین نیم، یه قطرش هم که از زینب فرمود اگه یه قطرش، چرا حضرت پاشید به آسمان؟ چون اگه نباشیده بود آسمان به زمین میخورد، به هم میریخت عالم. لذا این خون رو به آسمان پاشید. لذا با الحوائج شده این آقا. میدونید حضرت علی اصغر چیکار کرده؟ این 20 سال نقشه که گفتم، اون تمام این سالهایی که از سقیفه نقشه کشیده بودن تا کربلا، یه آقازاده تو کربلا به هم ریخته نقشه دشمنو. لذا دانشمندای غربی میگن، میگن اگر علی اصغر تو کربلا نبود دشمن کربلا رو تحریف میکرد، اما یه شش ماه کلن کربلا رو نجات داده. چون میگفتن که حسین فلان قرض داشته، فلان هدف داشته، که الان هم میگن، اما علی اصغر اصلا آیت عظمای کربلاست، یعنی سند مظلومیت سید الشهدا، سند مظلومیت امیرالمومنین، سند مظلومیت صدیقه طاهره. یه شش ماه هست، حالا میفهمی امشب چه خبره، چرا باب الحوائجه. مرحوم آقای اخشناس میگه من متوسل شدم این چله زیارتش رو کارم را نفتم، همیشه چله میگرفتم کارم درست میشد. در عالم رویا آقا سید الشهدا رو دیدم، آقا فرمودن که آقای اخشناس چرا با آیت عظمای کربلا متوسل نمیشی؟ گفتم آقا ما متوسل آیت عظمای کربلا کیه؟ میگه دیدم از زیر عبای شش ماهه نورانی رو در بود. گفت علی اصغر من چرا متوسل نمیشی؟ امروز خوب، امشب خوب گدایی کنید، آیت عظمای کربلاست. ببینید تاریخ رو نجات داده، انبیا رو نجات داده، این بدم المظلوم، این خون علی اصغره. این خون خیلی خون عجیبیه که روز قیامت تو روایت داره که بوی مشک میده، عطرآگین میکنه بهش رو این خون. باب الحوائج آقای احدی استاد ما میگفتن، میگفتن که یکی از رفقای ما توی آلمان یه روز عاشورایی رفته بود سفارت ایران، گفته بود امروز روز عاشوراست یه روزه بخونیم. گفت رفتیم نشستیم زیارت عاشورا خوندن، منم مدعی بلد بودم، خوندیم و بلند بلند گریه میکردیم. یه خانم آلمانی وارد شد، گفت چی شده تو ایران، اتفاقی افتاده، جنگ شده، دارید گریه میکنید؟ میگفت بچه سفارت گفتن تو برو توضیح بده. میگفت رفتم گفتم که خانم نه، ما یه امامی داشتیم 1400 سال پیش شهید شده. خب چرا گریه میکنید؟ خب داستانش این بوده، شروع کردم اومدم تو عاشورا، تشنگی و از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. میگفت گفتم تا آخرین لحظات مولای ما امام حسین این بچه رو گرفت. یه کسی هم تو کربلا بود به نام هرمله، یه تیرای آماده کرده بود به نام تیر سه شعبه. همچنین توضیح این خانمه گفت نگو من دلم درد گرفت، بقیهش نگو دیگه. گفتم خانم ما هر ماه گرفتار میشیم به این شیش ماه. گفت من یه بچه فلجی دارم، یه نوجوان فلجی دارم، میشه منم متوسل بشم؟ مسیحی هم مسیحی هم میتونن؟ گفتم بله، من ارمنی ها چرا متوسل میشه؟ گفت من نذر میکنم اگر بچه‌م شفا پیدا کرد هر سال روز عاشورا به یاد علی اصغر شیر توزیع کنم تو خیابونای آلمان. گفتم خیلی خوبه، نذر خوبه. میگه رفت، ما هم زیارت عاشورا رو خوندیم و سینه زنی و عزاداری. یه ساعت بعد، نیم ساعت بعد برگشت، یه نوجوانی دستش گرفته بلند بلند گریه میکنه، میگه این حسین شما کیه؟ این آقای شما کیه؟ گفت این پسرمه. گفت رفتم دیدم جلو در خونه واستاده. گفتم مادر تو واستادی؟ گفت آره مادر، بیا تعریف کنم. تو رفتی یه آقا و یه جوان نورانی اومد به من گفتی اسمم و صدا که اسمم میدونست. گفت بلند شو. گفتم من فلجم آقا، من نمیتونم، من مریضم. گفت نه من بهت میگم بلند شو. گفتم نمیتونم. گفت ببین مادرت الان متوسل شده به پدر من، من علی اکبرم، بابا منو فرستاده گفته تو بلند شو. میگه بلند شدم. گفت بابام یه پیغامی برای مادرت داشت، گفت هر سال یادت نره تو خیابونا شیر توزیع کنی به یاد علی اصغر. با تو کربلا آبی نبود، شیری نبود. بس کن رباب، هر مله بیدار می شود. بس کن رباب، هر مله بیدار می شود. شما همه تاریخ رو بگردید، مقاتل رو بگردید، یک کلمه رباب از علی اصغر حرف نزده، یک کلمه، یه جمله نه. خیلی ادب داره، دائما میگو مولای من زیر آفتاب بوده، منم بعد زیر آفتاب باشم. اصلا شما تاریخو ببینید یه جمله گفته باشه، دائما میگو مولای تشنه شهید شد، مولای و خسته شهید شد، دائما اصلا از علی اصغر صحبت نمیکنه. خیلی ببینید عراق که میدید خانمای عراقی خیلی ادب دارن، مادرایی که میان بچه شیرده دارن تو کربلا، من شنیدم هر موقع بچه گریه میکنه تو حرم سید شهدا اونجا شیر نمیدن، بلا همیشه میرن بیرون، میگن اینجا بی ادبیه به رباب اینجا شیر بدیم، اینجا بی ادبیه به علی اصغر. وقتی هم کاروان برگشت قبیله بنی اسد اومدن جلو، بعضیشون بچه داشتن، اون پیرزنهاشون که میفهمیدن گفتن اون بچه زنهایی که بچه شیر دادن عقب واسن جلو نه، یا صدای گریه بچه بلند شه، رباب اینجا هستا. تو کربلا من این روزم باشه یه جا ابی عبدالله خیلی متحیر شد، یعنی تحیر ابی عبدالله روز عاشورا اینجاست که مقاتل نوشتن یه قدم می اومد خیمه رو نگاه میکرد، زینب ایستاده، رباب ایستاده، حالا معلوم نبود چه خبره اونجا، دوباره بر میگشت به سمت دشمن، سه بار رفت و اومد. از زبان رباب چی میگه شاعر؟ حسین جان چرا هی سمت من میایی و هی باز میگردی؟ بیا پیداز در زیر عبای خود چه آوردی؟ فدای قامت تو هم رباب و هم علی اصغر، نکن گریه عزیز فاطمه بیچاره هم گردی. اینجا ابی عبدالله متحیر شد. یه نفر دیگه هم تو مدینه متحیر شد، میدونید کجا؟ مادرش هم تو کوچه متحیر شد. امام صادق میفرماید چنان تو گوش مادر ما زد گوشواره جدا شد از گوش مادر ما. داره چشمای حضرت خونی شد. چرا متحیر شد؟ چون مون اگه الان بره خونه چشما قرمزه، علی میبینه. اگه تو کوچه بمونه علی میگه فاطمه چرا نمیاد خونه. الله لعنت الله علیه.